دیگر حقایق کشنده تنبلیه. همه ما انسان‌ها به دنبال پیدا کردن راهی ساده و سریع برای دستیابی به اهدافمون هستیم. ما در اغلب موارد عجله خودمون رو کنترل می‌کنیم چون می‌دونیم اهداف بالا نیاز به تلاش سخت دارن. تنبلی برای برخی افراد ریشه ای عمیق داره و فکر به این که برای رسیدن به اهدافشون نیاز به ماه‌ها یا سال‌ها تلاشه اونها رو دل سرد می‌کنه. راهبرد این افراد برای پیشرفت دزدیدن ایده دیگرانه. این افراد سعی می کنن به عنوان همکار شما رو درگیر پروژه هایی کنن که تلاش زیادی نیاز داره و در پایان در پاداش کار سهیم می شن. بهترین دفاع برای شما احتیاطه. ایده هاتون رو برای خودتون نگه دارید و جزئیات اون رو مخفی کنید و سعی کنید از اعتبار خود محافظت کنید. یکی دیگر از حقایق کشنده دمدمی مزاج بودنه. ما انسان‌ها تمایل داریم که نشون بدیم که تصمیماتمون تا چه حدودی بر اساس ملاحظات عقلانیه. اما واقعیت اینه که ما به مقدار زیادی تحت کنترل احساساتمون هستیم که به صورت دائم به درک ما رنگ میده. باید توجه کنید که افراد اطراف شما تحت کنترل احساساتشون هستند و عقاید اونها ساعتی، روزانه و لحظه‌ای تغییر میکنه و این بستگی به حال اونها داره. هرگز تصور نکنید که آنچه مردم در یک زمان مشخص میگن یا انجام میدن شرحی از وضعیت همیشگی اونهاست. برخی افراد هستند که دیروز عاشق عقاید شما هن ولی امروز بی اشتیاق به اونها. برخورد با چنین افرادی شما رو سردرگم میکنه و اگه دقت نکنید این افراد بخش زیادی از فضای ذهنیتون رو که تلاش میکردین احساسات واقعیتون رو در اون شکل بدین هدر میدن. خیلی جدی روی قول مردم و تب و تاب اونها برای انتظار کمک به شما حساب نکنید و همیشه منتظر تغییرات مکرر در آدمها باشید. اینو یادتون نره که اتکا به خودتون باعث میشه که در آینده ناامید نشوید. یکی دیگر از عواملی که ممکنه در شرایط سخت برای انسان رخ بده حمله غیر فعاله. علت اصلی این عامل ترس انسان از مقابله مستقیم با احساساتی که میتونه ایجاد یک کشمکش کنه و عامل دیگر از دست رفتن کنترله. به خاطر این گونه ترس ها مردم سعی میکنند به دنبال یک روش غیر مستقیم باشند تا منظورشون رو بیان کنند. تعویق یک پروژه، کامنت های بدون مقدمه و کارهای از این قبیل رایج ترین شکل از تهاجم غیر مستقیمه که مردم برای بیان این گونه احساساتشون طراحی کردن. از این رو وقتی چنین رفتاری رو در فردی مشاهده می کنید دو راه کار دارید. اولیش اینه با اونها صحبت کنید و از اونها دلیل رفتارشون رو بخواهید و دومیش اگر رفتارشون خیلی شما رو آزرده می کنه به سادگی اونها رو نادیده بگیرید. بهترین راه شناسایی چنین افرادی قبل از ورود به جنگ و دعواست و در نهایت دوری کردن از چنین افرادی مثل دوری کردن از بیماری طاعونه. توجه به ظاهر بیرونی رو کنار بگذارید و فقط به رفتار اونها توجه کنید تا بتونید تصویری شفاف از اونها به دست بیارید. اگر این افراد از انجام کارها تفره میرن و یا در یک کاری که برای شما ضروریه تأخیر ایجاد میکنن و این کار رو اتفاقی جلوه میدن، بدونید و آگاه باشید که شما تحت یک تهاجم غیر مستقیم قرار دارید. بنابراین یا باید از رابطه با اونها خارج بشید و حضور در کنارشون رو ترک کنید یا حمله اونها رو با یک روش مساوی به خودشون برگردونید. راهکار دوم باعث ناامیدی اونها از شما میشه و باعث میشه اونها به دنبال یه قربانی دیگه برن. بنابراین توسعه هوش اجتماعی به سادگی در مدیریت روابطتون با دیگران کمک نمیکنه، بلکه یک تأثیر مفید بر روی روش شما در خلاقیت و نحوه فکر کردن داره. و اما استراتژی هایی برای به دست آوردن هوش اجتماعی. سعی کنید با عملکردتون صحبت کنید. نحوه عملکرد شما تنها وسیله برای نشون دادن هوش اجتماعی شماست. با کارآمدی و جهت‌دار بودن کار خود نشون بدین که به گروه فکر می‌کنید و اهداف گروه رو پیش می‌برید. با متمرکز ماندن روی اهدافتون شما هم مهارت خودتون رو نشون میدین و هم از کارهایی که بازدهی ندارن دوری می‌کنید. سعی کنید شخص مناسب رو بسازید. مردم تمایل دارن که شما رو بر اساس ظاهر بیرونیتون قضاوت کنند. اگر دقت نکنید، ممکنه مردم هر گونه صفتی رو که در ذهن خودشون میپندارن به شما نسبت بدن. وارد شدن به این پیشداوری ها باعث میشه که شما نتونید روی کارتون متمرکز بشین. یک تصویر مناسب از خودتون بسازید و قضاوت مردم در مورد خودتون رو کنترل کنید. شخصیت سازی یک ابزار کلیدی در هوش اجتماعی است، نه یک چیز شیطانی و پلید. از این رو در این جهان متفاوت و چند فرهنگ، بهترین کار اینه که یاد بگیرید چگونه با همه محیط ها آمیخته بشین و به خودتون حد اکثر انعطاف پذیری رو بدین. یکی دیگر از استراتژی ها این است که خودتون رو از دید دیگران ببینید. تقریبا همه ما عیوب اجتماعی خودمون رو داریم که برخی مضر هستند و میتونن ما رو به دردسر بندازن. یکی از این عیوب اینه که ما در مورد عیوب دیگران و سرزنش اونها بسیار روک هستیم. ولی در برابر افرادی که به ایده های ما نظر مثبت نمیدن، حمله میکنیم. این رفتارها دو دلیل داره. دلیل اولش اینه که ما در تشخیص عیوب دیگران سریع هستیم، ولی وقتی نوبت به خودمون میرسه بسیار احساساتی و متزلزل میشیم. و دلیل دوم، مردم به ندرت حقیقت رو در مورد اون چه اشتباه انجام میدیم میگن، چون نگرانن که این کار باعث ایجاد کشمکش بشه و به عنوان فردی بدجنس شناخته بشن. این که ما بتونیم خودمون رو از دید دیگران ببینیم یک نفع عالی برای هوش اجتماعی ماست. یکی دیگر از استراتژی ها اینه که احمق ها رو با خوشحالی تحمل کنید. شما در طول زندگی با آدم های احمق زیادی مواجه میشید و تعدادشون به حدیه که قابل اجتناب نیستن. رویکرد احمق ها اینه که شما رو تا سطح خودشون پایین میارن و در شما نفوذ میکنن و شما رو به مبارزه دعوت میکنن. شما هیچ وقت نمیتونید از یک احمق ببرید یا رویکرد اون رو عوض کنید، چون منطق و نتیجه برای اونها بیفاید است. در رویارویی با یک احمق شما زمان انرژی احساسی خودتون رو هدر میدین. بنابراین سعی کنید این رویکرد رو دنبال کنید. بدونید احمق ها جزی از زندگی هن، مثل یک تکه سنگ یا اساس زندگی. و همچنین همه ما یک جنبه احمقانه در زندگیمون داریم و اون زمانیه که فکر نمی کنیم و بیشتر از نفسمون به جای فکرمون تبعیت می کنیم. از این رو با دونستن این مورد راحت تر می تونید حضور احمقها رو تحمل کنید.